شوق آس شیر گشا پا وحدتا کردو بلوچو ترکو پاس نیک رہ دو روز یا کی مئی ہستی تمامی نام راز
صدای عبدالله سالزهی رو شنیدید. روی شعر و نغمه پردازی عبدالسلام بزرگزاده در نغمه‌ای با بیان بلوچی با درون مایه وحدت. دوره آموزشی کلک خیال به مناسبت آیین پایانی 19 جشنواره بین المللی شعر فجر از 1 تا 3 اسفند ماه در شیراز برگزار خواهد شد. البته به نظرم آیین آغازین باید باشه. الان می‌خوایم با استاد حامد محقق صحبت کنیم، مدیر این دوره آموزشی، تا درباره ضرورت محورهای این دوره برامون صحبت کنم. درود بر شما محقق، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
درود بر شما. در گشایش 19 جشنواره است، درست میگم؟
در اختتامیه،
در آیین پایانیشه. بسیار،
بله، این دوره برگزار میشه.
بسیار خوب، الان برامون میگین که چه خبر هست در این کلک خیال، یعنی چه اتفاقی قرار رخ بده، چه جوری برگزار میشه؟
خواهش میکنم. ببینید، دوره کلک خیال، این دوره 11 دورش هست. سالهای گذشته همزمان با در واقع آیین اختتامیه جشنواره شعر فجر، میزبان تعدادی از ادبجویان کشور بودیم که در یک دوره 3 روزه متمرکز در تهران یا در اون شهری که اختتامیه در اون برگزار میشه گرد هم میومدند و آموزش هایی در حوزه شعر رو میدیدند. این دوره هم که دوره 11 هست، همینطور که در خبرها هم شنیدید، اختتامیه جشنواره شعر فجر در شیراز برگزار میشه. ما میزبان ادبجویانی از نیمه جنوبی کشور هستیم، از 13 استان، که طی یک دوره 3 روزه متمرکز آموزش‌های در حوزه شعر می‌بینند.
سالهای گذشته در افتتاحیه برپا می‌شد این؟
نه دیگه، همزمان با اختتامیه جشنواره اتفاق می‌افتاد.
بعد اینجا چه قراره هست رخ بده؟ یعنی مثلا استادانی میان در مورد تکنیک‌های شعر صحبت می‌کنن یا چیه ماجرا هستن؟
خب اساتید این دوره هم در مورد قالب‌های مختلف شعری با ادبجوها صحبت می‌کنن، هم آثارشون رو نقد می‌کنن، هم چیزهایی مثل آرایه‌های ادبی، بازخوانی اشعار شاعران کهن و چیزهای از این دست رو با ادبجوها کار میکنند و همکاری چیز میکنند.
1 تا 3 میشه چند ساعت آموزشی بودن مثلا؟
ببینید، 3 روزه به صورت متمرکز هست. 4 ساعت که در واقع حالا راحتش رو بخواییم بگیم مثلا 8 تا 10، 10 تا 12 و از اون طرف هم مثلا 15 تا 17 و مثلا 17 تا 19 کلاس دارند و این آیین شب شعرها و گرده های شاعرانه هم که دیگه ادامه دارد.
این که اون نیست، درسته؟ این که یه بحث جداییه.
بله بله، این قسمت آموزشیش هست و آیین های شبانه و شعرخوانی هایی هم که دارند توی این 3 روز اتفاق میفته انشاءالله.
خب بعد مخاطبینشون مردم عادی هستن یا اینکه همون کسانی که شعر فرستادن یا اینکه انتخاب شدن، چی جوریه؟
ما یک فراخوانی رو اعلام کردیم که در واقع ادبجویان یا علاقه‌مندان به حوزه شعر که در 13 استان جنوبی کشور ساکن هستند آثارشون رو برای ما میفرستند ما یک گزینش اولیه میکنیم و ادعی رو انتخاب میکنیم از بین افرادی که اثر فرستادند.
خب کسی که مثلا از اهواز میاد شما اسکان میدین اونجا؟
بله بله.
آها چه خوب.
بله به صورت متمرکز هست دیگه. بله
میتونیم بگید چه کسانی درس میدن؟
خب اساتید مختلفی برای بزرگواران میان، چون که هنوز قطعی نشده است و اینو میذاریم به عنوان شگفتانه روز آخر به خود عدرجوها میگیم، اجازه بفرمایید که اینجا هم عرض نکنم اسامی بزرگوارانشون. اما همه بزرگواران از اساتید برجسته و ممارز شعر هستند که در حوزه های در سال های متمادی هم به آموزش شعر پرداختند، هم کتاب هایی در حوزه آموزش شعر داشتند، هم خودشون انجمنداری های مختلفی کردند و در قالب های مختلف شعری هم.
بسیار خوب. چند نفر الان در واقع نهایی شده که در این دوره ها حضور دارن؟
فکر میکنم که 70 نفر رو ما پذیرش میکنیم، حدود 120 نفر احتمالاً ثبت نام میکنند، اثر میفرستند و ما تقریبا نیمی از اونها رو
انتخاب نشدن هنوز.
نه انتخاب نشدن، فرخوانش دو روز گذشته رفته، تا پایان هفته یعنی پنجشنبه زمان دارند که آثارشون رو ارسال بکنند. یکی دو روز در واقع پایش میشه کارها و بعد با دوستان تماس گرفته میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
نگهدارتون باشه.
خدا
در گفتگو با آقای دکتر محمود اکرامی فر با این گفتگو آغاز شد که چه واژه‌ای برای استدیو میتونیم بگیم که یه خورده پارسی تر باشه. هنوز به صورت رسمی واژه‌ای رو انتخاب نکردم، تا این رو اشاره کنم که استدیو لزوماً استدیو صدا نیست، میتونه اصلا استدیو ساخت پویانمایی باشه. بنابراین به لفظ خود استدیو صرف نظر از این که مربوط به صدا باشه، مربوط به سیما باشه، پویانمایی باشه، اصلا یه استدیوی هنرهای تجسمی باشه، میگن هنرگاه یا مثلا هنرکده. به صورت عام هم که میتونه اصلا به عنوان اتاق کار ازش یاد کنیم. حالا برای استدیوی صدا میتونیم مثلا هنرگاه صدا، هنرکده صدا، یا آواخانه یا نواخانه یا صداخانه رو به کار ببریم، ولی میگم هنوز تصویب نشده که مثلا این لفظ رو برای استدیوی صدا لزومن به کار ببریم. ویژه برنامه قصیده انقلاب رو گوش میکنید. از شاعران انقلاب یا ادبیات فارسی، اینکه چگونه روایتگر جریان انقلاب شده توسط چه کسانی، با شما صحبت کردیم، از سپیده کاشانی یاد کردیم. اما یکی از نامهای پرفروغ اون روزگاران که اصلا یکی از اضلاع مثلث شعر انقلاب او را مینامیدند، یعنی زنده یاد سلمان هراتی، میخوام براتون بگم اون مثلث از سید حسن حسینی، قیصر امیرپور و سلمان هراتی شکل گرفته بود و خیلی ها این ستن رو در واقع مثلث شعر انقلاب مینامیدند. سلمان هراتی از شاعران به نام عصر انقلابه که زمان و اندیشه و دیدگاه تازه‌ای در شعرهاش جلوه‌گره. شعر سلمان با تصاویر بدی از طبیعت و حالا تعاملات درونی انسان و ارتباط با خدا خیلی ویژه جلوه میکنه. زنده یاد سلمان هراتی، جزو 15 شاعر برگزیده 20 سال شعر جنگه که در سال 79 معرفی شد اون مجموعه. او یکی از شاعران برجسته و توانا در عرصه انقلاب و شعر جنگه که خیلی زود انقلاب و درک و اون رو در اشعارش منعکس کرد. شعری از او رو براتون میخوانم. بیمرگ سواران شب حادثه آیید، خورشید نگاهید و در آفاق رهایید. مرداب کجا فرصت پیدا شدنش است، آنگاه که چون موج از این بحر برآیید. چون صخره صبورید، شب شیطنت باد رنجوریتان نیست، از این فکر رهایید. در سینه تان زهری صد موج نهفته است، حالی که سبک بار تر از ابر شمایید. شب تا برسد یاد شما میرسد از راه، در یاد شما ایم که آینه ما اید. آن روز نبودیم که این قافله میرفت، با ما که نبودیم بگویید کجایید. ماندیم و نراندیم و نشستیم و شکستیم، رفتید و شنیدیم شهیدان خدایید.
دیروز اگر سوخت ای دوست، غم بر گمان
نغمه فصل شکوفایی رو شنیدید با شعر خوب زنده‌یاد سلمان هراتی، نغمه پردازی استاد محمد بیگدری پور و صدای به خوب سید عبدالحسین مختابات. قالب‌های شعر انقلاب در گفتگو با سعید یوسف‌نیا، شاعر و پژوهشگر ادبیات. سعی کردیم چشم‌اندازهای شعر رو در بزنگاه انقلاب اسلامی ایران بررسی کنیم از مناظر گوناگون. الان قرار هست که با آقای یوسف‌نیا در مورد قالب‌های شعر انقلاب صحبت کنیم. درود بر شما آقای یوسف‌نیا، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. از این رو که شعر قرار هست خودش رو همگام کنه با جریان‌های انقلابی و خیلی وقتا اصلا بر روانها زبانها جاری بشه، مثلا به نظر میرسه که قالب‌های موزون خیلی بیشتر مد نظر بوده. از اون سوی لایه باریکی از شعرا، اون طبقه شاید نخبه‌گراترشون به قالب‌های آزادتر هم میپرداختن. شما چطور تحلیل میکنید وضعیت قالب‌های شعری رو در بزنگاه انقلاب اسلامی ایران؟
خب قبل از اینکه وارد بحث قالب‌ها در شعر انقلاب بشیم، یه نگاهی بندازیم به قالب‌های شعر فارسی قبل از انقلاب. از زمان نیما اختلاف نظر بین شاعران در مورد قالب‌های شعر فارسی به وجود آمد. یعنی نیما با ارائه قالبی به عنوان قالب نیمایی این طرز تصور تلقی رو در بین مردم ایجاد کرد که این شعر نوئه، و این تصور حتی بین شاعران هم بود که اگر کسی مثلا در قالب غزل یا قصیده یا رباعی شعر میگه کهنه سراست، و کسی که در قالب نیمایی شعر میگه نو سراست، و اینجا بحث شعر کهنه و نو مطرح شد. هنوزم این سوء تعبیر وجود داره،
یعنی یا در واقع نوگراست.
آره، اصلا به شعر نیمایی میگن یا شعر سفید میگن شعر نو.
بله بله،
و این تقابل داره دیگه با قالب های دیگه شعر فارسی. بنابراین اگر کسی غزل میگفت در اون زمان کهنه سرا محسوب میشد، که البته در این سیر این اختلافات شاعری مثل شهریار که به اصطلاح کهن سرا بود، تعبیر درستش اینه، و شاعر کلاسیک بود، اومد و شعر ایوای مادرم رو سرود
توی یکی از رقیق ترین لحظه های احساسیش اصلا در
بود، که باعث تعجب خیلی هم که چطور ممکنه مثلا یه شاعر غزل سرا بتونه همچین شعر زیبایی بگه در قالب نیمایی. یا نقطه مقابلش، فروغی که همیشه شعرهای نیمایی میگفت
دفتر دیوار
یک غزل گفت و دو تا مثنوی سرود، و به نوعی این باور رو در حقیقت مزمحل کرد که نو و کهنه بودن شعر ربطی به قالب نداره اصلا، و این به زبان و جهتگیری های محتوایی و فرم بستگی داره. کلن قبل از انقلاب چون بحث محتوایی بحث کاملا آزادی بود، بیشتر درگیری های بین شعرها در مورد فرم بود.
این مثلا یه دو قطبی بود فکر کنم دیگه، مثلا از این سو کسانی که دوروبر حمیدی شیرازی و مثلا مرحوم خانلری و اینها بودن، خیلی وقتا این طرف ها اصلا منکوب میکردن نیما و طرفدارانشون رو دیگه.
دقیقا، و این اتفاق متاسفانه اون زمان افتاد که خب شاید هم به حال یک سیر طبیعی بود و باید اتفاق میفتد.
به همه خیلی میتازیدن، مثلا بامداد میگه که حمیدی شاعر را بر دار شعر خیش آون کردن مثلا.
آفرین، اینو شاملو گفته بود. خود حمیدی هم خیلی میتاخت به شاعران نیمایی سرا و نو سرا و سفید سرا. اما خب بعد از انقلاب این ماجراها حل شد، یعنی دیدیم که استقبال و اقبال شاعران از همه قالب‌های شعر فارسی فراگیر شد. قالب مثلا رباعی، خب در قبل از انقلاب کسی سراغ رباعی نمی‌رفت، کسی سراغ دو بیتی نمی‌رفت. حالا هر از گاهی غزل می‌سرودن، مثلا عقبان ثالث خب هم غزل داشت هم قصیده داشت، هم کلن میدونیم که اخوان ثالث از قالب کلاسیک رو آورد به شعر نیمایی. ولی بعد از انقلاب اصلا دیگه این بحثا برچیده شد و این نکته برای همه جا افتاد که از شعر بودنه. حالا اون ظرف و اون قالب، هر چند که این ظرف و قالب ها هر کدوم برای کاری ساخته شدن، اما میتونن همچنان مورد استفاده قرار بگیرن. مثلا بهترین رباعیات رو ما از قیصر امین‌پور شنیدیم، از زنده یاد دکتر سید حسن حسینی شنیدیم، و یا غزل‌هایی سروده شد بعد از انقلاب که واقعا ماندگار شدن. مثلا اون غزل معروف قیصر امین‌پور که برای حضرت امام سرودن، لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند خندی گل زیباست، پیشانی از تنفس یک صبح هست، صبحی که انتهای شب یلداست، در چشمت از حضور کبوترها هر لحظه مثل صحن حرم قوغاست، رنگین کمان عشق اهورایی از پشت شیشه دل تو پیداست، فریاد تو تلاطم یک طوفان، آرامش تلاوت یک دریاست. با ما بدون فاصله صحبت کن ای آن که ارتفاع تو دور از ماست. از نظر من خب موفق ترین شاعر بعد از انقلاب تو همه قالب ها دکتر سید حسن حسینی بود. شما نگاه کنید ببینید در قالب نیمایی کتاب نوشداروی طرح ژنوی
زبانش هم متفاوت بود،
قوغایی به پا کرد، یا همصدا با حلق اسماعیل که یک روی کرده کاملا تازه و بدیعی داشت به عاشورا و حماسه عاشورا و حوادث عاشورایی، و یا حتی در غزل در رباعی با میگه مثلا میگه که بر پرده سوز و ساز هم میخندیم، با داغ درون گداز هم میخندیم، چون لاله نوشکفته ای در باران از گریه پریم و باز هم میخندیم. یا اون غزل معروفش که ایشون هم برای حضرت امام سرودن و به نظر من بهترین شعریه که برای حضرت امام سروده شده، این غزل حلا روز و شب فانی چشم تو، دلم شد چراغانی چشم تو، به مهمان شراب آتش میدهد، شگفت است مهمانی چشم تو، بنا را بر اصل خماری نهاد، ز روز ازل بانی چشم تو، پر از مثنوی های رندانه است شب شعر عرفانی چشم تو، دلم نیمه شبها قدم میزند در آفاق بارانی چشم تو، از این پس مرید نگاه تو هم به آیات قرآنی چشم تو. میبینیم که وارد هر ساحتی در حقیقت هر قالبی از شعر فارسی که شده موفق بوده، و این نشون میده که اصلا جوهره شعر در وجود این شاعر شکوفا بوده. و هر شاعری بعد از انقلاب به نظر من تو یکی از قالب‌های شعری برجسته شد و اعلام حضور کرد. مثلا علی معلم دامغانی در قالب مثنوی، تو رجعت سرخ ستاره رو که میخونید میبینید که در قالب مثنوی چقدر شعر داره که خب برجسته هم هستن.
به جریان شعر انقلاب بیشتر خودش رو بامدار قالب‌های کهن میدونه، خیلی به نظرم استقبال نمی‌کنه از قالب شکنی و ارائه قالب‌های نو. مثلا ما آقای عبدالملکیان رو داریم، اون حماسه 14 ساله و اینها رو داریم. مثلا شعر گفتار خیلی تو زیر مجموعه شعر انقلاب جا نمیگیره. مثلا شعر
مثلا شما سلمان حراتی رو شما این یه سرود هم پخش کردید از
بله بله سلمان حراتی میشناسیم دیگه سلمانو.
خب نه دیگه، الان شما تو نگاه کنید میبینید چقدر نیمایی داره فراوون شعر سپید.
یعنی مشهور نیستن این شعراش.
به هر حال منظورم اینه که وارد این ساحت ها شدن. یعنی سلمان حراتی که همیشه با خدا بیامرز سر همین پور بحثشون بود سر همین قضیه.
بله دقیقاً.
شعر نیمایی
حتی خود آقای امین پور مثال نقض حرف منه ها، چون ایشون حالا شعرهای مثلا نوشون باز بیشتر ماندگار شده یا سپیدهاشون.
خب اصلا سپید نداره.
بله بیشتر نوع دیگه.
مطلقاً شعر سپید اصلا مخالف شعر سپید بود و میگفت ما دیگه نباید وزن رو از شعر جدا بکنیم. حالا که خب تساوی مصرع‌ها رو تونستیم حل بکنیم، اما دیگه وزن شعر و موسیقی شعر رو بهتره که جدا نکنیم، یا اگرم به سراغ شعر سپید میریم باید یه هارمونی و یک موسیقی درونی داشته باشه تا بتونه اثر گذار باشه. در صورت بعد از انقلاب قالب‌های شعری همه جون گرفتن دوباره.
بسیار
حتی همین اواخر هم شما رباعیات میلاد عرفان پور رو مثلا میخونید که اون رباعی معروفش پاییز بهاریست که عاشق شده است.
اون که خیلی گشت تو زبان ها و اینها.
بله اصلا میبینید که چقدر مثلا مطرح شد و مشهور شد و اینکه الان دیگه بحث قالب ها حل شد،
در اون مایه است بیشتر که سرامت.
بله خیلی متشکرم.
درود بر شما آقای یوسف نیا، متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودین. خدا نگهدار شما باشه. قربانتون. متشکرم که امروز در ویژه برنامه قصیده انقلاب با ما همراه بودید. سعی کردیم که صداهای گوناگون شعر بزنگاه تاریخ معاصرمون انقلاب اسلامی ایران رو براتون بازتاب بدیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم. از فردا همچنان با ققنوس کنار شما خواهیم بود. برقرار همیشه و بدرود.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، امروز میخوایم در خصوص یکی دیگر از خاطرات پیروزی انقلاب اسلامی رو از زبان یکی از هموطنان بشنویم. این بار در خصوص خیابان پیروزی بیشتر با اطلاع میشیم.
سلام علیکم. خاطراتی رو که من از خیابان پیروزی یا فرح‌آباد سابق دارم برمیگرده به دوران انقلاب، چون خودم ساکن اون خیابون هستم از سال 1341. دو تا خاطره مهم، یکی خاطره جمعه خونین 17 شهریور میدان ژاله که بعد از اون به میدان شهدا نامگذاری شد، که جوانهای ما با راهپیمایی که روز قبلش در 16 شهریور در خیابان شریعت سابق که میگفتن خیابان شمیران اونجا اتفاق افتاده بود، قول و قرار رو برای روز 17 شهریور گذاشتن که اون جمعه خونین به وجود آمد. خاطره بعدی بنده برمیگرده به دوران طول پیروزی انقلاب. من خودم جزو مردم بودم در روز 19 بهمن، 20 بهمن و 21 بهمن که شلوغ‌ترین روزهای انقلاب میشه ازش نام برد. من اون موقع 20 سالم بود. یادمه که در اون سال گاردیای رژیم سابق تو اون خیابون مستقر بودن. یه محلی است به نام 400 دستگاه که اداره تسلیحات ارتش در اونجا واقع شده. جزو کسانی بودم که وارد تسلیحات ارتش شدیم. مردم اسلحه‌های اونجا رو آوردن بیرون. خب تانک شلیک می‌کرد به سمت مردم با اون تیر بالای تانک. سریعاً مردم موضع گرفته بودن و سنگرسازی می‌کردن. اکثر منازلی که مشرف بود به خیابان فرح‌آباد یا پیروزی مردم مستقر شده بودن روی پشتمان ها. سه شب رو 19 هم 20 هم 21 هم رو ما بیدار بودیم تا بالاخره روز 22 هم روزی بود که دیگه فرمانی از طرف آیت الله خمینی صادر شد که دیگه مردم به خیابان ها بریزن، که اعلام حکومت نظامی کرده بودن که هر کی دیگه تو خیابون ها باشه بیش از 3 نفر بهشون شلیک میکنیم. در حقیقت برای خونسا شدن این فرمان حکومت نظامی مردم رو دعوت کردن که به خیابان ها بریزید، دیگه داخل خونه ها نرید، و همون باعث شد که به اصطلاح نیروی هوایی رو مردم وارد شدن، تسلیحات رو، چیزهایی که خاطرم هست. بله دیگه، نام خیابان پیروزی از اینجا نشأت گرفته شد. وقتی که گاردیای زمان شاه حمله کردن به سربازان داخل پادگان نیروی هوایی که مستقر در خیابان پیروزی و اون فرودگاه دوشان تپه که یک سرش به پیروزی و یک سرش به خیابان دوام میشه، گارد به اونجا حمله کرد، جمع زیادی از سربازا رو اونجا شهید کرد. میشه گفت انقلاب جرقه اصلی که مردم به صورت مسلحانه با رژیم شاه وارد نبرد شدن از خیابون پیروزی بود که به تبع دیگه اونجا حالا توسط خود مردم واقع شد. این خیابون رو به نام خیابون پیروزی نامگذاری کردن. من یادم با خون خودشون بالای فرح‌آباد نوشتن خیابون پیروزی، که دیگه بعد شهرداری اون خیابون رو به نام خیابون پیروزی نامگذاری کرد. مسجدایی که تو خیابون پیروزن چندین مسجد هستن، مسجد محمد یکی از مکانهایی هستش که خب دخالت داشتن، مسجد یاسین که تو خیابون دهم فروردین واقع شده، مسجد قدس که بزرگترین مسجد بود، مسجدیه که نبش چهارکوه واقع شده. خب اینا همه بعد از پیروزی انقلاب در حقیقت مسجدها شدن پایگاه‌های جوانایی که به عنوان تشکیلات رو از پایگاه‌های مساجد شروع کردن. یعنی بچه محله‌ها در واقع تو مساجد بود که اونجا سازماندهی و ساماندهی، حتی اسلحه‌هایی رو که از پادگان‌ها، از نیروهای انتظامی، کلانتری‌ها مردم آورده بودن، با یه فراخوانی همه رو آوردن تو مساجد. یعنی مساجد شد پایگاه نظامی. از اونجا در حقیقت نطفه اصلی کمیته‌ها از تو خود مساجد بود که کلید خورد. هر کسی محافظ محله خودش از طریق مسجد. ما در شب 2 ساعت کشیک داشتیم. ما مسجد امام جعفر صادق رو عرض میکنم. همبستگی خیلی مهم بود.
مشکر، سپاسگزارم. خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.